أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نظرات خروج از مکان قصبی رو داشتیم مطرح میکردیم. یک نظریه از صاحب کفایه شد، فرمودن خروج نهی داره، نه نهی فعلی، نهی سابق. ما اضافه کردیم به کلام صاحب کفایه، گفتیم یعنی میخوام بگن امر به خروج داره، اما نبود تو کفایه. این واقعش آنچه در درون ما میگذرد چیز دیگری است، و اون این است که صاحب کفایه ملاحظه کردید تو این شاید بیش از 10 صفحه سالان دارن این مطلب رو تکرار میکنن، اما یک جا نگفتن خروج واجبه. گفتن منهی است به نهی سابق از ساقط، یعنی فعلا نهی نیست. خب نهی نیست، امرم که نیست، پس یه اشکال دیگری به کفایه هست، و اونه که یک عمل مکلف خالی از حکم شرعی. اینم یک اشکالی است که باید زودتر مطرح میکردیم، اما قبلا ما اینو نمیگفتم چون توجیه میکردیم کفایه رو. ما میگفتیم ایشون میگن خروج منهی به نهی سابق است، پس اینا خودمون اضافه میکردیم، گفتیم پس لازمه کلامشون اینه که خروج واجبه و فقط یه حکم داره، حکم وجوب. لذا میگفتیم واجب است، اما تو سرش میذارن نهی فعلی نداره، نهی سابق. اما آنچه که بین خود و خدا باید قضاوت بکنیم این نیست. ما نباید تفسیر کنیم کلام کفایه رو که شاید راضی نباشد. این واجب از خروج رو از کجا بگیم گردن ایشون بگذاریم؟ خب نفرماده. وقتی نمیفرمان به یه مشکل جدید مواجه میشیم، و اینه که این خروج از مکان قصبی نه نهی فعلی داره نه وجوب داره. و چیه؟ هیچی، فقط گفتن لزوم عقلی داره. این یک مطلب که نظر صاحب کفایه بود. نظر شیخ اعظم انصاری، فرمودن خروج محبوبه و مأمورم بهه، نهیم نداره. نظریه میرزای قمی رو قبلا خوندیم که فرمودن هم امر داره هم نهی داره. دیروز اتفاقا نظریه ابو هاشم که گفتیم متوجه شدید که این نظریه با نظر میرزای قمی یکیه. و عرض کردم اصلا نظریه ابو هاشم و میرزای قمی نقل کردن تو قوانین. صاحب کفایه اسم ابو هاشم رو از قوانین دارن میارن، از اونجا استفاده کردن. پس بریم سر اصل. اصل کلام ابو هاشم در کتاب قوانین. میرزای قمی کلام ابو هاشم رو که نقل کردن چون مناسبه با نظر خودشون بوده استدلال برش کردن. بحث امروز ما اینه که میرزای قمی دلیل آوردن برای صحت کلام ابو هاشم، و ابو هاشم چی گفت؟ گفت این خروج هم امر داره هم نهی داره. دیروز هم عرض کردیم حالا یه مقدار بحث هم امر داره هم نهی داره، امروز هم حالا باز اشاره ای داره. خب میرزای قمی استدلالی که کردن در واقع خواستن کلام ابو هاشم رو اثبات بکنن، اما کلام خودشونو در واقع دارن اثبات میکنن، چون نظر خودشون هم همین. بیان میرزای قمی چیه؟ دقت کنید استدلال برای نظر ابو هاشم ذکر شده. چرا بگیم خروج هم امر داره هم نهی داره؟ چند تا مطلبه، اینا رو پی در پی عرض میکنیم. حالا خودشون در قالب دو تا مطلب بیان کردن، اما بیشتر از دو تا مطلبه، و بعد چهار تا ایراد صاحب کفایه میگیرن. باز چهار تا ایراد تو ظاهرش دو تاست، اما در واقع چهار تا ایراده. مطلبشون اینه، میگن شارع به این آقایی که وسط مکان غصبی است هم امر به تخلص کرده هم نهی از غصب کرده. خب ما دو تا دلیل داریم که یجب و اعماله، ما حق نداریم یکشو اعمال نکنیم، که هر دو رو باید اعمال کنیم. اون دلیل اول میگه اخرج، دلیل دوم میگه لا تقسم. این حرف اولش که میگن دو دلیل داریم در لسان دین، یکی این که خارج شو خودتو خلاصی بده، تخلص عن الحرام، یکی هم لا تقسم، قسم نکن. اخرجم گد برو بیرون، لا تقسم گد نرو بیرون. بله، چون برخه رفت هر دوش دو تا دلیل سو هر دو رو باید اعمال بکنه. فقط گفتن که اگر مانعی داشتیم که یکی از این دلیل رو نگذاره اون یک شو عمل نمی کرد، اما الان مانع هم نداریم. مانع چیه؟ مانع عقله. آیا عقل میاد جلو یکی از این دوتا دلیل رو بگیره؟ می فرمان لا موجب للتقیید عقلا، ما هیچ موجب قید زدن نداریم که یکی از این دلیلایی که میخواستیم اعمال بکنیم و نکنیم، عقلا هیچ مانعی نداره. این هم سخن دومش. این سخن دوم رو من برش میگردونم به یه مطلب دیگر، و اونه که میرزای قمی حواسشون جمعه، میخوام بگن مقتضی موجود مانع مفقود. اینه میخوام بگن، حالا اسمشو نیاوردن اما اینه، مقتضی موجود است. چون دو تا دلیل تو دین اسلام داریم، یکی تخلص از حرام، یکی لا تقصد، این میشه مقتضی. مانع این که عقل بیاد بگه نه، اولی یا دومی رو نمیتونه اعمال بکنه، و مانع هم نیست. وقتی مانع نیست چی میشه؟ اون مقتضیه میشه دلت تامه، یعنی هر دو تا دلیل باید اعمال بکنی. خب حرف ابو هاشم درست در میاد یا حرف خود میرزای قمی که گفتن این که دارد خارج میشه هم امر دارد عمل او هم نهی داره. بعد میفرمان که خروج محال نیست که هم واجب باشه و هم حرام باشه، محال نیست. چرا محال نیست؟ میگن به دو اعتبار، دو تا عنوانه، نه دو تا عمل سا. اون وقت که داره میاد بیرون یه عمل بیشتر نیست، داره قدم میذاره میاد بیرون، با چشم نگاه کنید یه عمل است، اما با تزیه عقلی نگاه کنید دو اعتبار است. به یه اعتبار دارد قسم میکنه، شارم میگه نکن لا تقسم. به یه اعتبار دارد تخلص از حرامه، شارم میگه باریکلا برو بخروج، تخلص نفسک عن الحرام. پس شارم هم میگه برو هم میگه نرو. به دو اعتبار میزای قوم میگن محال نیست خروج هم واجب باشد هم حرام به دو اعتبار. باز میگن منشأ محال بودن دو چیزه، اگه این دو چیزو شما یک شو ثابت کردیم من حرفام پس میگیرم، اما این دو چیزو من میگم هیچ کدامش تو ما نحن فی نیست. تا بگی خروج محال از هم ام داشته باشه هم نه داشته باشه. یک، اگه ثابت بکنی خروج اجتماع ضدینه، با اجتماع ضدن میدونی محاله، فوریشون جواب میدن میگن اجتماع ضدن تو ما نحن فیه نیست. به دلیل چی؟ دوتا عنوان، عملو ول کن ببینی اجتماع ضدین رو کاغذ مثلا بگیم هم سفید هم سیاهه، ما اجتماع ضدینه نمیشه. اما اگه گفتیم دو عنوانه، به دو عنوان دیگه اشکال نداره. اینجا هم همینه، میگن اگر منشأ محال بودن رو اجتماع ضدین بگیری حرف درسته، اما من جواب میدم میگم نه، این دو عنوانه، یه عنوان خروج تخلص است از حرام پس واجبه، عنوان دوم که این خروج تصرف در غصب است پس حرامه. دو تا عنوانه. منشأ دوم محال بودن تکلیف مالایتاقه، میگن اگر بتونی ثابت بکنی آبوگو این آقا که دارد میرد بیرون هم واجبه هم حرامه، این تکلیف مالایتاقه، وقت دواره چی میشه؟ به مشکل برای خود میکنه. اما ما میگم اشکالی ندارد، تکلیف مالایتاقه نیست. چرا؟ به دلیل اینکه این آقا به سوء اختیار خودش رفت تو مکان قصبی، و ما تو فارس میگیم دندش نر میخواست نره، حالا که رفت تکلیف مالایتاقش میکنیم، میگم هم برو هم نرو. هرچی میگه چیکار کنم؟ میگیم برو نرو. که چرا اینطوری به من میگی؟ ما هم بهش میگیم میخواستی نروی، حالا که رفتی ما هم تکلیف مالایتاق بد میکنیم. من تشبیه میکنم کلام میزای قمی رو به کسی که مثلا عادت به مواد مخدر داره، وقت دین میگه باید ترک بکنه، میگه نمیتونم تکلیف مالایتاقه، میگن میخواستی عادت ندی به خوده، دین اجازه نمیده، حتی کمش هم اجازه نمیده. این که بعضی هم میگن آقا کم کم مختصرش بکن تا کم کم ترکش بکن، دین نمیگه کم کم، حرام گه یه مرتبه ترک بکن. یه کسی عادت پیدا کرده مثلا به فیلم های ناهنجار، حالا میاد از من سوال میکنه، از شما سوال میکنه چیکار کنم؟ شما میگید حرامه، تا میگید حرامه، میگه آخه نمیتونم یه مرتبه، اجازه بده من یه هفته کمش بکنم، یواش ها کمش کنم. میگه نه، میگه آخه نمیتونم، فوق طاقتمه. چه دین اسلام فوق طاقت دستور داده؟ جواب میدیم این فوق طاقت رو خودت به سر خودت آوردی، خواستی عادت ندی به خودت. دین اسلام شریعت سهل است، سخت نمیگیره که، شما سختش کردی برای خودت، وقتی داشتی عادت میدادی خودت به گناه باید فکر ترکشو میکرد. برو بیمونه که عادت ندارن چه راحت ترک میکنن، پس سخت نیست. فرمان دین سخت نیست، فرمان شما سختش کردی. خب برگردیم کلامه ایشون رو، فرمودن میزای قومی منشأ استحاله، استحاله چی؟ اینکه خروج هم واجب باشد هم حرام. منشأ استحاله یکی از دو چیز ممکنه باشه و ما هیچ کدامش رو قبول نداریم، پس اجتماع امر و نهی هست. اون منشأ استحاله یا اجتماع ضدن است یا تکلیف مالایتاقه، جفتش هم ما قبول نداریم. اجتماع ضدن میگیم نیست به خاطر تعدد جهت، تکلیف مالایتاق نیست به خاطر اینکه به سوء اختیارش رفت تو مکان غصبی. این کلامه میزای قومی با این بیان شیرینی که انسانو به حیرت وامی داره، عبارت خیلی زیباست حقیقتا، استدلال ها به قول بعضی ها نمیذارن مولا درزش بره، اما به ظاهر دارن استدلال میکنن بر نظر ابو هاشم، یعنی ابو هاشم گفته خروج مصد هم امرس هم نهیه و اینطوری براش شیرین کردن، وجیه کردن کلام او رو، گفتن کلامش درسته و با این بیان استدلال کرد. صاحب کفایه، من مجموعش رو میگم، یک دو سه نیست، اما چهار تا جواب از کلام میزای قم میدن که در واقع چهار تا ایراد هست. جواب اولشون میگن ایشون گفت موجب تقیید عقلی نیست. ما گفتیم عقل تقیید میزند. عقل چیه تقیید میزنه؟ میگه که یک عمل یه ماهیت داره، دوتا ماهیت نداره. یه وجود، مثلا وجود من، دوتا ماهیت که نیست که، یه وجود یه ماهیت داره. تو دین اسلام هم عمل مکلف وقتی یه عمله، یه عمل یه تعریفش در نداره، دوتا عنوان نداره که. لذا عقل ما میگوید یک وجود یک ماهیت است و وقتی یه ماهیت بود یه حکم بیشتر نداره. دو عنوان ما اینجا قبول نداره، یه عنوان. چرا؟ چون معنون یکیست. معنون چیه؟ خود خروج. دوبار که خارج نمیشه که بار اولو بگیم واجب، بار دومو بگیم حرام، دوتا که نیست که، یه خروج. این یک مد. جواب دوم، میفرمان اجتماع ضدین که گفتی لازم نمیاد. چرا لازم میاد؟ اجتماع ضدین اینه که دوتا حکم بده روی یه عمل، میشه اجتماع ضدین. این خروج یه عمله. به این آقا بگیم که آقای مکلف خروج شما هم واجب است هم حرامه، میشه اجتماع ضدین. حتی اگه تعدد جهتش هم درست بکنی، یعنی از اون جواب اول ما صرف نظر بکن، ما که گفتیم تعدد جهت نیست، اما اگه درست هم بکنی یا بگو دو جهته، یه جهت خروج است یه جهت تصرف قصبی است، آخرش این عمل مجمع دو حکم متضاد است، اینو چطور میخوای حلش کنی؟ این هم اشکال دوم. اشکال سوم، ایشون فهمیدن تعدد جهت نیست. ما دیروز اینو خوب ثابت کردیم، گفتیم اتفاقا تعدد جهت، ایشون میگفتن تعدد جهت هست، گفتیم تعدد جهت نیست. توضیحش این بود که گفتن خروج علت است برای، حالا دو تا چیز گفتن، خروج علت است برای رفع حرام، ترک حرام، و ترک حرام علت میشد یا انتزاع میشد ازش تخلص. تخلص ها عقل ما میکشد بیرون، استفاده ازش میکن. اما دیگه خروج دوتا عنوان نداشت، خروج علت شد برای ترک حرام. یه بار دیگه تو حاشیه کفایه چی دیگه گفتند، گفتن خروج علت میشد برای اینکه پاشو بذارید بیرون مکان قصبی که اسمش گذاشتن کون فل خارج. خروج علت میشد برای بودن در خارج، بعد بودن در خارج لازمه او تخلص از حرامه، نه خودش تخلص باشه. و با این بیانشون آخرش کلام میزای قمیو رد کردن که خروج دوتا عنوان داره، دوتا جهت داره، نه یه جهت بیشتر نیست، خروج خروجه، منتها سبب میشود برای ترک حرام یا سبب میشود برای بودن در خارج مکان قصبی. سبب میشود برای چیزی، یعنی اون دومیه معلولشه، نه اینکه اون دومی هم عنوانه. و اما اشکال چهارم ایشون اینه، ایشون فرمودن تکلیف مالا یوتاق نیست. چرا؟ لنهو به سوء اختیارهی دخل فل قصب، چون به سوء اختیارش هم داخل، حالا که میخواد خارج بشه هم میگیم برو هم نرو. صاحب کفایه میگن برو و نرو این تکلیف به محاله، تکلیف به محال کاری به این نداره که با سوء اختیارش رفته یا نرفته. شما بچه‌تون یه کار خلافی کرده است، بعد میخواید مجازاتش بکنید، آیا بهش میگید کاغذ هم سفیدش و هم سیاهش کن؟ میگید بابا آخه من نمیتونم. میگه اگه نکرد میذارم تو سارت، باید کاغذ هم سفیدش و هم سیاهش کنه. چرا؟ بخاطر که یه دروغ گفتی، به سوء اختیارت یه دروغ گفتی، حالا من تکلیفه به ضد این بد میکنم. و اصحاب کفای بهتون میگن آقا درست است بچه کار خلاف کرده است، اما تکلیف به زدن از شما داره صادر میشه، شما که پدری، پدر حق نداره تکلیف مالای طاق بکنه، از شما قبیحه. ولو این که منشأش اینه که میگه چون این کار حرام کرده است، دروغ گفت. خب دروغ گفت، آیا دروغ گفتن او باعث شد شما کار قبیح بکنی؟ شما پدر، حالا بچه یه دروغ گفت، حالا شما میگه شما زدن بکن، شما زدن صدورش از شما قبیحه. اصلا من یه چیز بالاتر میگم، تو علم کلام میگن کاری که از عاقل قبیحه از حکیم محاله. ای کاش اینو صاحب کفایی میگفتن اینجا خیلی بهتر بود. و نگن قبیحه، قبیح از عاقل قبیح هست که بگید هم خارج بشو هم نشو، اما از حکیم محاله این حرفو بزنه. خب فقط یه چیزو میپذیریم و اونه که اگه به سوء اختیارش رفت تو مکان غصبی، عقابش هست. این بحث عقاب یه چیز دیگه هست، میگم چون با اختیار خودش رفت تو مکانا، برای بیرون اومدنش مثل ورود، خروجش هم عقاب داره. عقابشو میگیم چون به سوء اختیارشه، اما اینا گردن خدا نندازید، نگید خدا اجتماع زدن ازش خواسته. چرا اجتماع زدن خواسته؟ چون این آقا به سوء اختیارش رفت تو مکان غصبی. اینا ربطی با هم نداره، برفرض اینم کرده اما خدا نباید این کارو بکنه. خب حالا عقاب برای خروج چطوری ما ثابت بکنیم؟ باز حرفای گذشته است، یا حرف صاحب کفایه رو میزنیم، میگم عقاب از نهی سابق تولید میشه. اشکالش هم اینه که نهی سابق نمیتونه تولید کنه عقاب فعلی را. این آقای مکلف الان که داره خارج میشه میگه من نهی دارم الان یا نه؟ میگن نه. خب اگه نداره عقاب را چی داشته باشه؟ اما صاحب کفایه میگن داره. میگم قبلا نهی داشت الان نداره، اما تو سرش میزنه. ما گفتیم به خاطر تجریه، یعنی یه خباست ذاتی داره. این آقا بد آدمیه، همین الان که داره خارج میشده بد آدمیه، به دلیل که اون وقت وارد شد میدونست که این خروجش هم تصرف تو قصبه، گفت عمدن میام میکنه. خب میشه تجریه به گناه، برای تجری استحقاق عقاب هست. خب ما میگیم داره. نه دیگه شما نیست، فعل او تو من نه نمیگم. خب نمیگم دیگه، ادامه ندید دیگه. اون چه ما میگیم فعل او منطبق با معصیت نیست، منطبق با امر است، داره اطاعت میکنه، این فعل او. اما قصد او چی بود؟ تصرف تو قصد. به خاطر قصدش خدا مجازاتش ممکنه، میگیم استحقاق داره. مثل این کسی که لیوان آب برمیداره میخوره، اما میگه اینا شرابه، میگه من یقینه اینا شراب، به نیت شراب میخوره، بعد آدمیه، این متجریه، اما عمل او البته اینجا بی اختیاره، بی اختیار عمل اون منطبق با معصیت نشد، بعد کشف خلاف میشد که اصلا آب بوده. برای شخص متجری میگن عمل او بد عملی نیست، عملش قطعا مباهه، چون قد و شرابه، اما این قد که مقیر واقعه که نیست که بگه من چون یقین داشتم این آبا رو شرابش کرد. قد که مقیر واقعه که نیست که، بلکه واقع بقیه علا حالهی، آب آبه، قطع من اشتباهه. مثل که من قد دارم اینجا میرسد به قوم اما هرچ میرم اینم نرسی، قطع من که قوم رو نمیاره جلوی جاده قرار بده که. لذا عمل به اعتقاد ما، عملی که خروج از مکان قصبیه، این عمل منطبق با معصیت نیست، منطبق با امره. امرش هم توضیح دیم که چرا امره، به خاطر اخف ضررین اقل ضررین، عقل گفت باید بری بیرون، شرع هم گفت باید بری بیرون، هر چیز رو تو بدو. اما تو زمینه که دارت میرد بیرون، چون یه قبح فاعلی داره، خباثت درونی داره، به خاطر او استقرار آب داره. بله بله، عقاب لازمه ورود است. و بحثشم با این شرابی که تو لیوان زدم یه تفاوت داره، تو این لیوان قد دارد که اینا شرابه، بعد کشف خلاف میشه، اونجا قد دارد که باید خارج بشه و تصرف تو قصبه، بعدم کشف خلاف نمیشه. یعنی وقتی دارد میاد میدونه تصرف تو قصبه، فقط حکم نکته تجریش اینه که برای بیرون اومدن میگیم حکم فقط وجوبه. شیخ اعظم انصاری فقط گفتن واجب است بیرون بیاد، محبوب خدا هم هست، عقاب هم نداره. ما میگیم عقاب داره به خاطر خبث باطنی، اما امر داره. آخوندن که امر و نهی یا امروز گفتیم اصلا سخن از امر و نهی نمی کنه. مثل که این خروج اصلا خالی از حکم خدا میدونن، اما میگن نهی سابق روشه، که ما امروز ایراد اضافه کردیم و گفتیم چطور شارع یک عملی رو نه واجب بدونه نه حرام بدونه. داریم اصلا چی؟ مکلفیه، کاری انجام بده، هیچ حکم نداشته باشه، نمیتونیم این رو بپذیریم. چرا؟ اینکه بحث مفصلی داره راجب تجری، بحثه ما میگیم استحقاق، شما داره میگید عقاب. میخواد توجه بکنید به کلامت، کلامتون رو دقیق بگید. شخص متجری استحقاق عقاب دارن، اما یا خدا مجازاتش میکنه یا نه، گاهی میکنه گاهی عفش میکنه. دیروز مثال اخلاق زدم، اخلاق بد رو اگه من تو وجودم بود و معالجه نکردم، استحقاق مجازاتو دارم؟ نگم استحقاق ندارم، من عبد خدا نیستم، چون نرفتم غضب و شهوت و حب دنیا و اینا رو از خودم بیرون میکنم. استحقاقو دارم، اما آیا خدا عقاب میکنه یا نه، یه بحث دیگه هست. استحقاق عقاب داره، اما نهی هم نداره، وجوب داره. ما داریم میگم امر داره، میگه برو بیرون. آخوند نمیگن امر داره، نهی هم نمیگن داره، اما راجع به نهی میگن نهی سابق هست، اما فعلی میگن نهی ساقطه. امر هم که نگفتن، ما قبلا گردن حساب کفایی گذاشته بودیم، اما یه مقدار واسه میخوام بی‌انصافی کرده بودیم، ما نمیشد این نسبت رو به ایشون بدیم که ایشون میگن امر دارد به خروج. من تا یه بار اینو گفتم، گفتم ایشون چون اشما امر و نهی جایز نمیدونن، میخوام بگم فقط امر داره اما نهی نداره، نهی فعلی ساقط. اینا رو هم گفتیم، کلامشون خیلی وجیه شد، اما انصافا باید رعایت بکنیم، نسبتی رو ندیم که ایشون راضی نباشن. ایشون نگفتن عم داره. خب اشکالی نیست در صحت صلات در مکان مقصوبه. از بحث خروج اومدیم بیرون، اینجا آخون میخوان پنج نظریه رو بیان کنن. آخون میگن طبق پنج نظریه، پنج راه داریم برای صحت صلات تو مکان قصبی. ای کسی تو مکان قصبی است، از پنج راه میتونیم بگیم نمازش درست. یک، علل قول بالاجتماع. اگه کسی قالب اجتماع شد، خب وقتی تو مکان قصبی نماز میخونه هم صلات هست هم قصبه. من جهت صلات پس درسته، من جهت قصب حرام. اگه کسی قالب اجتماع هم رو نشد، بحثش خیلی ساده هست که این خلاف نظر آخونده، خود ایشون که قبول نداشتن اجتماع رو. اما میگیم اگر کسی مبناش اجتماعی بود، صلات در قصب رو صحیح میدانه. این نظریه اول. چهار تا نظریه بعدی همش علا قالب الامتناعه. دیگه من توجه بکنید، این یک در مقابل اون چهاره. اگه کسی قالب امتناع شد، چهار راه باز وجود دارد که نماز تو مکان قصبی دیگه صحیحه. راه دوم اینه، قالب امتناع بشه اما بگید من مضطر به قصبم، مثل سجنی که در مکان قصبیست. خب وقتی تو سجنه یه ما اونجا گرفتار، چه کنه؟ نماز نخونه؟ قطعا نماز در سجن که خود مکان سجن چون مکان قصبیه نماز درست. این هم راه دوم. راه سوم اینه که محبوس نیست در اونجا تو مکان قصبی، پس به سوء اختیارش وایساده. منتها صلات برای اینکه درست باشه در حال خروج نماز رو میخونه، نه در حال ایستادن. تو حال ایستادن نمیخونه. اینم یه راهش. تو حال خروج چون امر به خروج داره، چه میگیم؟ میگیم که اشکال نداره. نه که نداره که، شاره نمیگه خارج نشو که. میگه برو بیرون، خودم داره میاد بیرون. تو هینی که داره میاد بیرون نمازم میخونه. حالا باید بگیم مثلا نافله میخونه که دوره یکی کسی نگه بدنش داره حرکت میکنه. این حرف ما از یه جهت داریم میزنیم. نه همون نماز واجبش هم بعضی میگن تو بعضی شرایط میتونه تو حال خروج بخونه. این هم سه تا. اینا رو ول کنید، همین رو دارم نگم، میگم نگید همین. رو فرضی که درست باشه، نافله، نافله که دیگه اشکال نداری. نکته چهارم اینه که ما بگیم در حال خروجم نیست، وایساده تو مکان قصبی، قالب امتناع هم هستیم، بنا شد امتناعی باشه. منطور امتناعی هستیم که غلبه بدیم ملاک امر و بر نهی. اگه این راه شد باز نماز درسته. یعنی میگیم فقط سله میگوید اینجا، نه لا تقسم. مثال واضحش زیق وقته. تو زیق وقته اینجا شاره سله رو میگه یا لا تقسم میگه؟ فقط سله رو میگه، چون زیق وقته. اگه بخواد نماز نخونه نمازش قضا میشه. این مثال خیلی سادش اینه. این چهار تا. پنجمیش که دیگه خیلی مشکل میشه، همه راه ها رو به خودم دیگه بستیم دیگه، اینه که تو مکان قصبی باشه و قالب امتناع هم هستیم، یعنی میگیم یا امرس یا نهیه، در حال خروجم نیست، در حال ضیق وقتم نیست، غلبه امر بر نهیم نیست. اگه اینا بشه خب پس یه میشه حرام دیگه. باز میگن یه راهی داره برای صحت و اون این است که نهی از این نماز در صورتی باعث بطلان نماز میشه که امر بشه و بگیم مقتضی نهی از ضده. اگه قاعده اصولی رو بپذیریم وقت میگیم شارع امر کرده است به مثلا خروج، هم گفت اینجا وای نسته تو این خونه قصبی، امر بشه مقتضی نهی از ضده، میگه هیچ کاری نکن، نماز نخون، غذا نخور، حرف نزن، اخبار گوش نکن و و و هیچ، برو بیرون. اگر کسی تونست این رو بگه، بگید مصلحت خروج غلبه دارد بر مصلحت مثلا صلات و خوردن و نگاه کردن و این چیه، وقتی اون مصلحت خروج بیشتره، لذاشار میگه برو بیرون، تصرف تو مکان قصبی نکن. خب حالا تو این صورت یه راه دارد که بگیم نماز درسته، و اونی که بگیم شارع نماز رو بهش امر نکرده اما نمازی که امر نداره بازم صحیح هست. چطوری؟ میگن محبوبیت ذاتی دارد، شارع نمیگه نماز بخون اما ذاتا نماز رو دوست داره. این همون حرف شیخ بهایی است، اینجا اسمشو نمیارن اما یادتونه ما اینا قبول نداشتیم، گفتیم نظر شیخ بهایی درسته و اینه که نمازی که امر نداره قطعا محبوب خدا نیست، مبغوضه. چرا میگید محبوب ذاتی؟ کجاش محبوب ذاتیه؟ وقتی میگم کجاش محبوب ذاتیه، میرن یه نماز دیگه رو میاره، میگه نمازی که تو مسجد است اونا ذاتا خدا دوست داره. میگه خب نمازی که تو مسجد است که چیکار به نماز تو قصبی، نماز تو قصب بگو خدا ذاتا دوست داره یا نه. به عبارت دیگر من عبداد که دارم به خدا نگاه میکنم هیچ راهی ندارم که ببینم این نماز تو مکان قصبی محبوب خداست یا محبوب نیست، مگر از یه راه، با اون که پیغمبر یا امام امر بکنن به این نماز. راهش فقط همینه، اگه امر بکنن میگن محبوبه، امر نکنن محبوب نیست. خوشقبای همینه میگن، میگن وقتی امر نداره دیگه محبوب نیست. اما آخون بارها اینا هی تکرار کردن که میشد عملی امر نداشته باشه اما محبوب ذاتی باشه و درست هم باشه. من دوباره بحث و میانمش تو همون اجتماع میتی که زن نامحرمه، از یه طرف امر دارد به اینکه غسلش بده، از یه طرف نهی داره که دست بذارد به زن نامحرم. حالا من میتونم بگم طبق نظر آخون، بگم آقا غسل دادن محبوب ذاتیست چون ذاتا محبوب، برو غسل بده زنه رو، میشه اینو با؟ میگم کجاش محبوب ذاتیه؟ آخون میگن محبوب ذاتیست یعنی جاهای دیگه، جای دیگه یعنی اونجا که مرد بخواد مردی رو غسل بده اونجا محبوب ذاتیست. چه ربطی دارد با بحث ما؟ بحث ما یه موضوع جدیده، اون محبوب ذاتی مال مرد نسبت به مرده، زن نسبت به زنه. اینجا مرد نامحرم خواهد زن رو قصد بده، اینو بگو خدا محبوبش رو قصد بده یا نه. نه قبول نداره، ده همینه دیگه. عبارت چند بار تاله اینو خونید، دفعه چهارم پنجم از ما داریم میخونیم دیگه، اگه بحث و گذشته میخواد باز تکرار میکنه. اما گفتم حتی میگن امر کلی و جزئی، یه بحث دیگه شون این بود، میگفتن کلی غسل دادن محبوبه، پس این غسل اینجا که این زنم میخواد غسل بده اینم چیه؟ محبوبه. به ایشون دوتا ایراد گرفتیم، گفتیم اولا این غسل به این زن جزئی نیست، اینم کلیه. چرا؟ چون لفظ اینا ورش دارید، این رفت از امام سوال میکنه کلی، میگه اگر کسی تو بیابان بود نامحرم و یه زنی هم مرده چکا بکنه؟ میگه کلی داره سوال میکنه، نشونه کلیش هم اینه که مرجع تقلید داره از این روایت طور سالش استفاده نکنه، داره برای کل مردم دنیا همی فتوا رو میده، پس جزئی که نیست که. نتیجه اینه دوتا کلی داریم، یه کلی وسیع‌تر یه کلی جزئی‌تر. کلی وسیع‌تر اصل غسله، این کلی وسیعه که غسل دادن میت محبوب است. یه کلیه دوم داریم و اونه که مردی بخواد زنی رو غسل بده یا زنی بخواد مردی رو غسل بده، این هم کلیه. اما این کلی دایره زیغ داره، نگید جزئی، این کلیست. حالا که کلیست باید ببینیم خدای متعال ترجیح میده منات مصلحت رو یا مفسده رو، میگه مصلحت قسل بیشتره یا مفسده یه دسته به نامحرم زدن بیشتره. رفته این از امام صادق علیه السلام سوال کرد، از آن میگه مفسده بیشتره، لذا فهمدن قسل نده دفنش کن. این کلیه، نه فقط به اون یه مورد بگن شما این کارو بکن، همه جا رو دارن اینو میگن. حالا من عکسش هم اضافه کنم، اینا قبلا نگفته بودی. عکسش چیه؟ عکسش اینه که بگیم که نهی شارع هم چیه؟ یه کلی داریم یه جزئی داریم. شارع یه نهی کلی داره، میگه دست به نامحرم زدن به طور کلی حرام. کلی یعنی میخواد مرده باشه زنده باشه، کل لمس به نامحرم حرام، یه کلی. کلی دوم لمس زن مرده، اینم کلیست، اینم شارع میگه حرام. هیچ کنه جزه نیزاید کلیه. وقت اون کلی اول که به درد من نمیخوره که، این کلی دومه. فعلا میگه مرد اومده میخواد زنم قص بده چه بکنه؟ امام گرد نه نکنه. بحث بعدیمون تنبیه ثانی هست در سه تا مطلبه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.